أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت دهمین آیه از سوره لقمان که خداوند تبارک و تعالی راجع به آفرینش عالم بیان کرده، بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان معرفت الله. گفتیم اگر کسی معرفت خدا و آگاهی به خدا داشته باشد، آثاری تو زندگیش مترتب میشه. این بحث رو کامل کنیم و چند تا از موانع معرفت خدا رو هم بگیم که چه چیزهایی باعث میشه و در واقع مانع میشه انسان خدا رو بشناسد. 4 اثر معرفت رو شمردم. گفتم اگر کسی خدا رو بشناسد، اگر کسی نسبت به ذات اقدس الهی معرفت پیدا کند، یک اثرش محبته. من عرف الله احبه، هر که خدا رو بشناسه او رو دوست می‌داره. طبیعی است خود معرفت منشأ محبت میشه. اینی که بعضیا نماز رو خدای نکرده دوست ندارن، براشون سنگینه، دعا براشون سنگینه، عبادت براشون سنگینه، یک دلیل ضعف معرفته. هر چقدر انسان به غنای الهی و به فقر خودش بیشتر پی ببرد، بیشتر خدا رو نسبت بهش عشق می‌ورزد. این حدیث من عرف نفسه فقط عرف رب، معناش اینه. من عرف نفسه یعنی هر کسی فقر خودش رو درک کرد، هر کسی نیاز خودش رو درک کرد، هر کسی فهمید که هیچی نیست. من عرف نفسه یعنی شناخت هیچی بودن انسان. انتم الفقرا رو اگر کسی درک کرد، اون وقت فقط عرف ربه، بی نیازی خدا رو درک میکن. اون وقت اگر این معرفت حاصل شد، یه اثرش محبته. اثر دوم گفتم خشیته، ترس. حدیث داریم من کان بالله اعرف کان من الله اخوف، هر که معرفتش به خدا بیشتر باشه خوفش از خدا بیشتره. یعنی از عظمت خدا میترسه، از ابهت خدا، از جایگاه خدا خوف داره. اثر سوم رغبت. ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان یرغب فی ما لدیه، سزاوار است کسی که خدا رو میشناسه رغبت کنه به اونی که خدا ازش خواسته، یعنی به عبادت، به بندگی. 4 باز عرض کردیم اجتناب. من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه اجتناب میکنه از معصیت، دوری میکنه از گناه. اگر کسی خدا رو بشناسه، علاوه بر محبت و علاوه بر رغبت و اجتناب و این آثاری که ذکر شد و خشیت، اثر پنجمش زهده. من حدیثشو براتون بخونم. امیر المومنین فرمود یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا، معرفت یه خوردشم که بیاد آدم رو تو دنیا زاهد بار میاره. اگه انسان بشناسه خدا رو به دنیا وابسته نمیشه. زهد یعنی عدم وابستگی. زهد به معنای دنیا نداری نیست، یعنی عدم وابستگی. امیر المومنین فرمود زهد تو این آیه قرآن معنا شده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی از شما از دست رفت تأسف نخورید، چیزی به شما روی آورد فرح و شادمانی نکنید. حالا این زهدی که انقدر ارزش داره در اثر چی پیدا میشه؟ فرمود معرفت. یسیر المعرفت یوجب الزهد فی الدنیا، معرفت اندکی هم باعث زهد در دنیا میشه. 6 تسلیم و رضا. هرچی انسان معرفتش بیشتر باشه رضایتش از خدا بیشتره. اینم حدیث بخوانم از امام صادق، ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله، کسی که علم و معرفتش به خدا بیشتره به قضای الهی، به تقدیر الهی بیشتر راضیه. چرا؟ چون یه وقتی انسان خودش برنامه ریزی میکنه، یه وقتی خدا. کسی که به برنامه ریزی خدا اعتراض میکنه، یه وقت خودش هم توجه نداره، میشه مثل همون کاری که شیطان کرد. شیطان به
برنامه ریزی خدا اعتراض کرد، گفت چرا به من میگی سجده کن؟ کسی که میگه اگه اینطور نمیشد بهتر بود، اگر این بچه پسر نمیشد، اگه دختر نمیشد، این اگرها یعنی اعتراض به قضای الهی. ولذا نوشتن رسول خدا هر اتفاقی که میافتاد هیچ وقت نمیفرمود ای کاش این اتفاق نمیافتاد. ما قال رسول الله قطو، یعنی هیچگاه پیغمبر نفرمود اگر اینطور نمیشد بهتر بود. این خیلی نکته دقیقی است. بله انسان دعا میکنه حوادث پیش نیاد، اما آقا چرا این آقا مرد؟ چرا این بچه دختر شد؟ چرا مثلا این در جوانی فلان بیماری رو گرفت؟ این تقدیر و قضای الهی. فرمود هرچی علم انسان و آگاهی انسان به خدا بیشتر باشه، تقدیر پذیری و رضایتش به قضای الهی بیشتر است. هفتم، تو حدیث میخوانیم بینیازی از مردم. هر چقدر معرفت به خدا بیشتر باشه، انسان صفت غنا، صفت عزت نفس درش بیشتره. اینم حدیثه، من سکن قلبه العلم بالله، اگر کسی معرفت خدا در دلش جا بده، سکنه الغنا عن خلق الله، خدا بهش میگه حالا که معرفت من تو دلت جا گرفت، من از خلق خدا بی نیازت میکنم. اینم یکی از ویژگی هاست، بی نیازی از خلق، وابسته نبودن. ما به هم وابسته ایم، همه به هم نیاز داریم، نانوا، بقال، عطار، پزشک، همه به هم وابسته ایم. این معناش این است که در واقع انسان عزت خودشو، کرامت خودشو نفروشد، یعنی عزت نفس داشته باشه. اینم یکی از آثار معرفت خداست. و هشتم و آخرین مورد فرمود اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، اگه کسی معرفت خدا داشته باشه بیشتر دعا میکنه، با خدا حرف میزنه. کاری هم نداره حالا دعاش اجابت میشه یا نه. نه، اعلم الناس بالله، هر که به خدا آگاه تره این دعاش با خدا بیشتره، حرف بیشتر با خدا میزنه. شما ببینید بالغ بر 500 تا دعا از امیرالمومنین به ما رسیده، بالغ بر 250 دعا از امام سجاد به ما رسیده، تو خود نهج البلاغه حدود 20 مورد خطبه های نهج البلاغه مثل خطبه 171 172 215 217 اینا همه دعاست. امیرالمومنین به بهانه باران یه دعای مفصل خوند، به بهانه شروع جنگ دعا خوانده. فرمود هر کسی که معرفتش به خدا بیشتر باشه، میخوایم محک بزنیم دیگه، میخوایم ببینیم ما چقدر به خدا معرفت داریم. این 8 موردی که من برای شما گفتم اینا نشانه های معرفت. اونی که معرفت به خدا دارد، محبتش بیشتره، ترسش به خدا نسبت به خدا بیشتره، رغبتش به عبادت فراوانتره. اونی که معرفت الهی دارد، اجتناب از معصیت دارد، زهد دارد. اونی که معرفت به خدا دارد از خلق بی نیازه. اونی که معرفت به خدا دارد راضی به رضای الهی است و دعا بیشتر میکنه. این 8 میشه علائم و نشانه های معرفت، آثار معرفت که انسان میخواد خودشو محک بزنه دیگه. شما یه کسی میگه یه چیز رو بلدم ازش امتحان میگیرن، یه رانندهی میگه من مسلطم، میگن پشت فرمان بنشین. شما عارفی، عرفان واقعی، عرفانای کاذبی نیست که تو کوچه و بازار اومده و خیلی از افراد رو دوچار کرده. عرفان واقعی همین است که اونی که عارف بالله هست، این 8 اثر تو زندگیش هست: محبت، رغبت، خشیت، ببینید، دعا، مسئلت، بی‌نیازی از خلق، زهد، راضی بودن به رضای الهی. اون چه که باعث میشه جلوی معرفت انسان نسبت به خدا گرفته بشه، الان داریم موانع رو میگیم. مانع معرفت، مانع رابطه با خداست، مانع در واقع درک لذت مناجات با خداست چیه؟ من یه چند تا از این حجابا رو برای شما بگم، حالا عزیزانی که دلشون میخواد تو تفاسیر، توی تفسیرهای موضوعی اینا مفصل بحث شده. موانع شناخت، نشانه ها شناخت رو گفتیم، موانعش چیه؟ چی باعث میشه بعضیا تو عبادت، تو معرفت خدا سستی میکنند. ها، اینا در قرآن کریم و روایات ما ذکر شده که من بعضیاشو اشاره میکنم. یکی از موانع شناخت، موانع ارتباط با خدا، هوای نفس. عزیزان من، در قرآن کریم دو جور راجع به هوای نفس صحبت شد. یک، قرآن میفرماید بعضیا تابع هوای نفسن، اتبع هواه، یعنی دنبال روح هواست. بدتر از این میفرماید بعضیا خداشون هوای نفسه. این خیلی بده. افرعیت من اتخذ الهه هواه. هوای نفس یعنی خواهشای نفس. خود نفس بد نیست، همه ما نفس داریم. خواهشا و امیال و غرایز، اینی که میگه به نامحرم نگاه کن، اینی که میگه پا فلان فیلم بشین، اینو میگن هوای نفس. اینی که میگه دنیا تو تأمین کن، اینی که میگه صبح بخواب خواب شیرین رو به هم نزن، نماز صبح نخون، اینو میگن هوای نفس. این هوای نفس که کوره، کره، فقط هم ارضای خودشو میخواد. من اتبع هواه اسمه و اعماه و ازله. هر که پیرو هوای نفس شد کور میشه، کر میشه، خار و ذلیلم میشه. منتها اول تبعیت از هوای نفس، بعد پرستش. خدا چند جا تو قرآن میفرماید بعضیا تابعن، اتبع، بعضیا میفرماید نه، اتخذ اله، خداشون میشه هوای نفس. و امان از اون زمانی که خدای انسان بشه هوای نفس. و حدیث هم داریم هوای نفس بدتر از بته. بت پرستی بده، ولی بدتر از اون هوا پرستی است. ابغض اله عبد فی الارض الهوا. مبغوض ترین معبودی که پرستش شده در زمین هوای نفس. من یه داستانی براتون عرض کنم. یه وقتی حضرت یحیی علی نبی ناوالی و علیه السلام، ایشون رد میشد، یه کسی رو آورده بودن اعدامش کنن. این شخص مرتکب زنا شده بود، فحشا شده بود، اومده بود خدمت حضرت عیسی. عیسی پیغمبر اون زمانه آمده بود، تقاضای اجرای حد میکرد، بردنش برای اجرای حد اونجایی که محل اجرا بود. وقتی آماده شد که حکم اعدام دربارش اجرا بشه، حضرت یحیی رسید و سلام کرد و گفت میشود ای اعدامی، ای مذنب، کسی که الان تو رو میکشند، میشه منو نصیحت کنی؟ چه اشکال داره آقا، آدم گاهی از یک کسی که حالا یه قاچاقچی بوده الان میخوان اعدامش کنه، میگه ما رو نصیحت کن. این پیچ و خم کار بیشتر وارده، بهتر بهت میگه چه کار نباید بکنی. ادب از که آموخته از بی ادبان. گاهی آدم از یک کسی که تصادف کرده تو بیمارستانه میپرسه آقا نصیحتی ما رو بکن. تجربه معناش اینه. حالا بعضیا تجربه های مثبت دارن، یه عالمی تجربه مثبت داره، یکی تجربه منفی داره، تصادف کرده 5 نفرم کشته، تجربه تلخه، ولی بالاخره حرفش به درد شما میخوره. یه اعدامی، یه قاچاقچی، یه خطاکار، این درست خودش به تجربه تلخش داره از بین میره، ولی تجربهش برای شما قابل استفاده است. میشه منو نصیحت کنی؟ گفت بله. 3 نصیحت کرد به حضرت یحیی. منظور من اولیشه. گفت یحیای پیامبر، سفارش من به تو اینه، به نفست میدون نده. هوای نفس اگه میدون پیدا کنه، خارت میکنه، ذلیلت میکنه، زمینت میزنه. مواظب باش. هوای نفس، حدیث هم داریم آقا، الهوا قائد الشیطان. هوای نفس فرمانده شیطانه. شیطانی که خودش همه رو به گمراه، هوای نفس فرمانده شیطانه. بلعم باورا عالم بود، تحصیل کرده بود، اما قرآن میفرماید اخلد الی الارض و اتبع هواه، به خاطر هوای نفس سقوط کرد. 3 نصیحتت میکنم. یکی آن که به هوای نفست میدان نده که ساقطت میکنه. دوم، گناهکار رو سرزنش نکن. گناهکار بیماره، باید معالجش کرد. و سوم، عصبانی و خشمگین نشو که باعث میشه از حد اعتدال و حق خارج بشه. حالا من تو این 3 منظورم اون اولیشه که هوای نفس، امیال، خواهش ها، ببینید گاهی باعث چه جریان هایی، چه درگیری هایی، چه اتفاقاتی. یک تاریخی براتون بگم تو منابع آمده، مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان اینو آورده، جاهای دیگه هم نقل شده که پیغمبر گرامی اسلام وقتی آمد مدینه، میدونید مردم مدینه جنگای زیادی بینشون بود، درگیری آدمکشی بین اوس و خزرج سالها درگیری بود، پیغمبر که آمد این درگیری ها رو آرام کرد، ساکت کرد. بالاخره اوس و خزرج با هم مهربان شدن، شانه به شانه هم تو جنگا می جنگیدن، الف بین قلوبهم، قلبا رو به هم مهربان کرد، کینه ها رو گذاشتن کنار، هوای نفس گذاشتن کنار، ولی خب یادشون بود که مثلا سالای قبل چه جنگایی کردن. جنگای بواس معروف بود، جنگایی بود که توش آدمای زیادی از هر دو قبیله کشته شده بودن، منتها دیگه خودشون هم خسته شدن. وقتی پیغمبر آمد، پیامبری ایشون، فرماندهی ایشون رو پذیرفتن و این کارا رو گذاشتن کنار. یه روزی یه پیرمردی به نام شاس ابن قیس، از این پیرمردای قدیمی، طاغوتیای قدیم و غیر معتقد به اسلام و از اون در واقع سرسختا، داشت رد میشد، دید اوس و خزرج نشستن کنار هم، دارن میگن، میخندن، صحبت میکنن، رفیقن. خیلی بهش برخورد، گفت چطور ببین پیغمبر این جامعه رو به این شکل به هم مهربان کرد، من باید جلو این کارو بگیرم. یه جوونی رو تحریک کرد، گفت برو تو اینا بشین، یادشون بیار گذشته ها رو، بگو یادتون رفته بابای تو رو فلانی کش، عموی تو رو فلانی کش، دایی تو رو اونا کشتن، یکی یکی اینا رو براشون بگو، یادشون بیار جنگای بواس رو، تحریکشون کن. این جوان رفت در بین اینا نشست و امان از این افرادی که آقا روابط رو به هم میریزن، دخالت تو زندگی ها میکنن، دخالت تو کارا میکنن، زن و شوهرها رو، پدر و مادرها رو، فرزندها رو، فامیلا رو با هم بد میکنن. پیغمبر گرامی اسلام هیچگاه تو زندگی امیرالمومنین و زهرای مرضیه دخالت نکرد، مراقبت کرد. مراقبت، فاطمه جان کار خونه مال تو، کار بیرون مال علی. فاطمه جان تو همسرت چطوره؟ ارزیابی میکرد، همسر خوبی است. علی جان فاطمه چجور همسری است؟ نعم العون علی. سوال میکرد، گاهی میمد احوالش رو میپرسید، ارزیابی میکرد، از وضعیت مالیشون جویا میشد، ولی دخالت نه. گاهی میبینی زندگی های زوجهای جوان با یه دخالت یک مادر شوهر، مادر زن، پدر زن، عموی همسر، دایی همسر، یک کسی، خیلی حواس باید جمع باشه. جوانا خودتون مشکلات خودتون رو حل کنید، هرچی بزرگترها میگن گوش بدید، اگه به نفع بود عمل کنید، اگه اختلاف برانگیز بود گوش بدید عمل نکنید، و قلبهاتون به هم مهربان باشه. بعضی آتش بیار معرکه میشن، بی خود یه چیزایی رو علم میکنن، گذشته ها رو به رخ میکشن، ملاک وضعیت فعلی افراده، این خیلی مهمه. آقا اومد این جوانه به تحریک این شاس انقدر گفت و گفت و گفت تا اینا رو علیه هم تحریک کرد، بلند شدن با هم درگیر شدن تو جلسه، این به اون بزن، این به اون بزن، شمشیر در آوردن، گفتن می جنگیم. خلاصه تو کوچه های مدینه قائله‌ای به پا شد، اوس از یک طرف، خزرج از یک طرف، این همه پیغمبر تلاش کرده بود اینا رو با هم مهربان کرده بود، دوباره فیلشون یاد هندوستان کرد، گفتن میریم منطقه حره، محل جنگ بود، اونجا میریم دوباره رو هم شمشیر میکشیم. یک کسی آمد پیغمبر رو خبر کرد، یا رسول الله چه نشستی؟ داره قائله به پا میشه. رسول خدا بلافاصله خودش رو رسوند، این نقش رهبره، این نقش رهبره که جلوی انفجار رو تو جامعه بگیره، خودش رو رسوند. پیغمبر به احترام رسول خدا همه وایستادن، فرمود الله الله ابدعو الجاهلیه ترجعون، باریکالله باریکالله، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید، دارید به جاهلیت برمیگردید، چون قرآن میفرماید تعصب مال جاهلیت، حمیت الجاهلیه مال جاهلیت، دارید به جاهلیت برمیگردید، بد دیدید از مهربانی، بچه هاتون یتیم نشن، زناتون بی شوهر نشن، بد دیدید از خوب بودن، این چه کاریه دارید میکنید؟ شروع کرد حضرت دیگه شمشیرها رو گذاشتن زمین و خلاصه قائله ختم شد. یک انسان تابع هوای نفس، یک کسی که خودشو میخواد مطرح کنه، غرورشو، منیتشو میخواد مطرح کنه، میرفت که دوتا قبیله رو به جان هم بیاندازه، دوتا خانواده رو، دوتا در واقع جریان مهم مدینه رو به قائله تبدیل کنه. عزیزان من، از عواملی که باعث می شود جلوی معرفت الله گرفته بشه و باعث می شود انسان توی شناخت خدا ناموفق باشه، هوای نفس است. هوای نفس. دو سه تا عامل دیگرم بشمارم و دعاتون کنم. عامل دوم مسئله تعصبه. بعضی ها رو تعصبای غلط. تعصب آقا دو قسمه، ممدوح و مذموم. آدم از دینش دفاع کنه خوبه، آدم از عقیدش دفاع کنه خوبه، آدم از حق دفاع کنه خوبه. اما تعصب باطل که حدیث داریم هر که تعصب بورزه ایمان نداره، اینه که آدم بی خود روی چیزی پافشاری کنه، اصرار کنه. امام سجاد فرمود تعصب اینه که آدم بدهای قوم خودش رو خوب ببینه، خوبهای قوم دیگر رو بد ببینه. الان تو بعضی روستاها اینطوره، پایین محله بالا محله. این آقا چون مال محله خودمون خوبه، اون چون مال اون محله است بده. این آقا چون مال اون تیم بده، تیم خودش رو همه افرادش رو خوب ببینه، اگه یکی هم خطا کرد بگه اب نداره. اما اون تیم چون ایشون باش مخالفه، اگه یه کار خوبی هم کردن قبول نکنه. اینو میگن تعصب. فرمود تعصب، امام سجاد فرمود این است که ان یرا شرار قومهی خیرا، بدهای فامیل و بستگان خودش رو. بعضی ها متاسفانه اینطورن، منصوبین به خودشونو تعریف میکنن، دیگران رو نفی میکنن. تعصب هم یه عاملی است که مانع از درک حقیقت و معرفت میشود. اینم یه نکته. و نکته سوم تقلید. قرآن میفرماید بسیاری از مشرکین به خاطر تقلید مسلمان نشدن. میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، باباهامون بت پرست بودن. آقا رسمایی که از باباهاتونه اگه خوبه ادامهش بدید، اما آقای عزیز که شما عصبانی میشیم که بابام عصبانی بود، بابات هم اشتباه کرد، بابات هم خلاف کرد، عصبانی بود. چرا عصبانی؟ بابای من اینطور بود با خانومش، با مادر ما تون بود. منم اصالت خانوادگی، این اصالت خانوادگی نیست، این اصالت خانوادگی است. قرآن میگه ولو باباتون نمیفهمیدن، اشتباه میکردن. این چه حرفیه؟ خیلی ها میگفتن این حرفا، انا وجدنا آباءنا، ما پدر بابا نسل در نسل ما مرد سالار بودن، عصبانی بودن، تند بودن، به زن میدان نمیدادن، نسل در نسل ما. خب اشتباه بوده. بله پدر شما به حجاب زنش حساس بود، شما هم حساس بود، این خوبه. پدر شما صادق بود، پدر شما اهل خدعه نبود، اهل نماز اول وقت بود، اینا رو آدم حفظ کنه خوبه. اما پیروی از آبا و اجداد اگر رو سنت‌های غلط باشه، این یک نوع در واقع تقلید ناسواب و نادرسته. خب جمع کنیم عرایزمون و مطالبی رو در رابطه با مسئله به اصطلاح معرفت خدا گفتیم. خدایا به هممون معرفت خودت رو عنایت بفرمام.